بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت تمامی بزرگواران، بزرگوارانی که در کانال روبیکای روشنا ما رو دارن تماشا میکنن و تمامی عزیزانی که از شبکه روشنگری کشور در خدمتشون هستیم، تمامی مبلغین استان قزوین، ائمه جماعت استان خراسان رضوی شمالی و جنوبی و بقیه بزرگوارانی که در شبکه‌های اجتماعی در خدمتشون هستیم با جلسه سوم از جلسات انتخابات تکرار یا تغییر. عرض سلام خدمت حاجی راجی استاد بزرگوار که در خدمتشون هستیم. ما در جلسات گذشته پیرامون دو تا سوال مهم صحبت کردیم. جلسه اول پیرامون این بود که چرا باید رأی دهیم و مسائل پیرامون آزادی و شورای نگهبان، و جلسه پیش هم پیرامون این بود که نظام مگر در 40 سال اخیر کاری هم انجام داده که ما دوباره بریم رأی بدیم برای انتخابات و در انتخابات شرکت کنیم. بحث ادامه پیدا کرد تا به اینجا رسیدیم که دستاوردهای علمی گفته شد، دستاوردهای امنیتی گفته شد و رسیدیم به دستاوردهای اقتصادی، اون دستاوردهایی که خیلی از ماها شاید سوال باشه برامون که واقعا آیا توی این 40 سال جمهوری اسلامی کاری برای دستاوردهای اقتصادی انجام داده؟ آیا واقعا نسبت به زمان شاه وضع اقتصادی مردم بهتر شده؟ و یا اینکه وضعیت اقتصادی توی کشورهای دیگه دنیا نسبت به ما الان چجوریه؟ ما میتونیم مثلا آمار فقرمون رو با بقیه کشورها مثلا مقایسه کنیم؟ و از این تیپ سوال‌ها که این جلسه انشالله پیرامون این موضوع و مسائل دیگه انشالله در دستاوردهای جمهوری اسلامی بحث خواهد شد. من خدمت بزرگواران عرض کنم سوالاتی رو که دارن انشالله یادداشت کنن، داخل کامنت‌ها همش بزرگواران از همون اول ننویسن و بذارن برای آخر جلسه. آخر جلسه یادداشت کنم و یا بفرستم به ادمین کانال‌های روبیکا که اونها باز از به ما میرسونن، انشالله ازشون میپرسیم. فقط بذارم برای آخر جلسه، وسط جلسه خیلی این سوال‌ها رو مطرح نکن چون این کامنت‌ها زیاد میشه. و برای تهیه کتاب انتخابات تکرار یا تغییر و بقیه کتاب‌های اندیشکده، همونطور که جلسات پیش ما کتاب رو با تخفیف داشتیم، امروز کد تخفیف کتاب کد 20 که بزرگواران میتونن برن به سایت soadada.ir و انشالله کتاب رو دریافت کنن و بقیه کتاب‌های اندیشکده. در خدمت حاجی راجی هستیم انشالله برای شروع جلسه. بفرمایید جان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری و یسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحثی که در محضر بزرگواران بودیم بحث پیرامون انتخابات بود. همونطور که فرمودند داشتیم به سوالات مردم پیرامون انتخابات جواب میدادیم. به سوالی که رسیدیم این بود که مگر نظام در طول این 40 سال برای ما چه کار کرده که ما بیایم دوباره رأی بدیم. من بحثی که جلسه گذشته عرض کردم بحث دستاوردها بود. 7 دستاورد مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم به اون اشاره میفرمند که من از 7 تا الان 4 تاش رو کامل عرض کردم و اگر بخوام یک مرور سریعی داشته باشیم این 4 تا این بود: اولیش ثبات، امنیت، حفظ تمامیت ارضی ایران، دوم موتور پیشران کشور در عرصه علم و فناوری و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی اقتصادی و عمرانی، سوم به اوج رساندن مشارکت مردمی و 4 هم ارتقاء شگفت‌آور بینش سیاسی احاد مردم بود. اما 5 موردی که جلسه گذشته بخشش رو شروع کردیم سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور است که بحث اقتصادی و عدالت و امثال این هاست. ما زمان شاه رو بررسی کردیم که وضع اقتصادی در زمان شاه چجوری است. من 3-4 شب پیش بود فکر میکنم داشتم کتاب مقاومت شکننده رو میخوندم اثر جان فوران. یک نکته رو ایشون بیان کرده بود از پایان حکومت پهلوی که من دیدم جالبه که اگر بخوام اون رو بیارم و شما بزرگواران ببینید. اگر اشتباه نکنم صفحه 400 کتاب بود فکر میکنم، یا 40 کتاب یه چیزی دارست، شما رو صفحه بعدن عرض میکنم. ایشون این نکته رو مطرح میکنه که وضعیت قیمتی در پایان دوره رضاشاه چجوری بود. چای رسمن کیلوی 40 ریال، یعنی 1.24 دلار، و در بازار سیاه 400 ریال، یعنی بیش از 12% $12. لاستیک اتومبیل گرانبهاترین قلم کالا در تهران سال 1321 بود، یعنی هر حلقه لاستیک $2000 قیمت داشت. ما دلار رو اگر با دلار 20 تومن این چیزی چه می‌دونم این حدودا اگر حساب بکنیم، با قیمت الان هر دلار رو شما حساب بکنید چقدر این دلار در میاد، یعنی چیزی حدود 40 میلیون تومن هر لاستیک ماشین بود. یعنی شما 4 تا رو بخواید حساب بکنید 200 میلیون تومن قیمت 4 تا لاستیک با پول الان حساب میشه. لحاظ کیفیت نان میگه کیفیت نان بسیار بد بود، نانواها آرد را الک میکردند، با آرد الک شده برای ثروتمندان نان میپختند و برای بقیه مردم آرد را با خاکره، ماسه، خاکستر و خاک مخلوط میکردند. شما مدیریت جمهوری اسلامی در 8 سال دفاع مقدس رو ببینید پایان جنگ چجوری بود، مدیریت رضا شاه در پایان جنگ جهانی دوم رو ببینید. خب این وضع اقتصادی بود که در دوران محمد رضا هم دیروز عرض کردم و ازش بگذاریم. اما وضعیت اقتصادی در جمهوری اسلامی به چه صورت هست؟ اولین شاخصه ای که لازم هست به اون رجوع بکنیم شاخصه توسعه انسانی هست. به شاخصه توسعه انسانی میگن HDI. این شاخصه از اهمیت بسیار بسیار بالایی برخورداره. چند سال پیش، پارسال بود یا پیارسال، تعدادی از اساتید دانشگاه پاکستان آمده بودند اون کار رو ببینند. همون اولی که بحث دستاوردها مطرح شد بلافاصله گفتن آقا HDIتون چجوریه؟ HDIتون چجوریه؟ اگر شاخصه توسعه انسانیتون رو بگین چجوری؟ چرا این شاخصه توسعه انسانی اینقدر مهم هست و اهمیت داره؟ چون 3 مؤلفه مهم در هم ادغام میشه بهش میگن شاخصه توسعه انسانی. این 3 چیه؟ یکی کیفیت آموزشیه، یکی کیفیت زندگی هست، یکی هم وضع بهداشت و سلامته. خب این 3 واقعا از اهمیت مهم و فوق‌العاده‌ای برخوردار است. خب حالا هرچند که ما یک ایراد انتقادی به شاخص توسعه انسانی داریم و در کتاب گام تمدن ساز هم ایراد رو آوردیم، اما از اون ایرادش صرف نظر میکنیم. خب ما وضعیت زمان شاه چجوری بود، الان چجوری است رو عبور میکنیم. اما اللحاظ رشد در این 40 ما رشد اول شاخصه توسعه انسانی دنیا رو داریم، یعنی بالاترین رشد شاخصه توسعه انسانی دنیا مال ایران هستش. آموزش، خب مثل که یک لحظات اینجا اینترنت ضعیف شده بود به خاطری که بهبود وضع اینترنت حاصل بشه یک لحظات قطع شد. داشتیم در رابطه با تحصیلات ابتدایی صحبت می کردیم. عرض کردم در آخرین سالهای حکومت شاه ما پایین ترین حد تحصیلات ابتدایی دنیا رو داشتیم. الان جز بالاترین حد تحصیلات ابتدایی دنیا رو داریم، حتی بالاتر از روسیه، بالاتر از آمریکا و بالاتر از خیلی کشورهای دیگه. شما در این تصویر ملاحظه بفرمایید، این ایران هست، اینم کشورهای دیگه مثل مثلا آمریکا، مثل ژاپن، مثل فرانسه، مثل آلمان. ایران از پایین ترین حد خودش رو الان به بالاترین حد تحصیلات ابتدایی در دنیا رسونده. تحصیلات متوسطه رو ملاحظه می‌فرمایید، تحصیلات دانشگاهی و اینا رو بگذاریم. بهداشت و سلامت، ایران جز پایین ترین حد سرطان دنیا رو داره. آمریکا، دانمارک، آلمان، فرانسه، ژاپن، کره، قسمت‌های مختلف اروپا، رژیم غاصب صهیونیستی، میانگین جهان و ایران. دیگه مرگومی به اثر بیماری، سوء تغذیه و اینها رو همه رو ازش بگذاریم. امید به زندگی مهمترین شاخصه پزشکی است. امید به زندگی ترجمهش رو دقت بکنید، یعنی میانگین عمر افراد در جامعه چقدر هستش. نکنید ملاحظه می‌فرمایید که ما قبل از انقلاب موازی دنیا حرکت می‌کردیم، کل دنیا رشد داشته، ما هم رشد داشتیم. این اواخر که اصلا رشد ما منفی بوده، بعد از انقلاب چقدر افزایش داشته امید به زندگی. اگر بخواید در این نقشه کاملا ملاحظه بفرمایید، ایران بجز افغانستان از تمام کشورهای منطقه پایین‌تر بوده، از شوروی و تمام اقمارش پایین‌تر بوده، از تمام کشورهای آمریکای جنوبی تقریبا پایین‌تر بوده. الان شما ملاحظه بفرمایید از تمام کشورهای منطقه بالاتر است، از تمام کشورهایی که از شوروی جدا شدن بالاتر است، از تمام کشورهای آمریکای جنوبی بالاتره. نبینید دو تای رنگش آبی هستش، ایران عددش بالاتره. ممکنه یکی اینجا بگه آقا طبیعیه دیگه، بالاخره 40 سال بوده. کجاش طبیعیه؟ خب بالاخره ما که 40 سال داشتیم، روسیه هم 40 سال داشته، ترکیه هم 40 سال داشته، عربستان هم 40 سال داشته، نمیدونم کشورهای آمریکا هم 40 سال داشته، همه کشورها 40 سال داشتن. چجوری که زمان ما پایین‌تر از اینا بودیم، الان بالاتر از اونا قرار گرفتیم؟ دسترسی به آب و برق و این هم اگه اجازه بدید ازش عبور بکنیم. کرامت زن، ما چرا کرامت زن رو اینجا آوردیم؟ چون بس عدالته. در زمان شاه غالب امکانات در اختیار آقایون قرار می گرفت، اما در جمهوری اسلامی در اختیار خانم ها بسیار قرار می گیره. اول نگاه سردمداران حکومت به زن رو شما ببینید. محمد رضا پهلوی در مصاحبهش با خانم آرینا فلاچی میگه در زندگی یک مرد زن به حساب نمی آید مگر وقتی که زیبا و دلربا باشد و خصوصیات زنانه خود را حفظ کرده باشد. شما زنان هرگز یک میکل آنج یا یک باخ نداشته اید، یا حتی یک آشپز بزرگ، هیچ چیز بزرگی نداشته اید. راستی شما در طی این مصاحبهایتان چند زن قادر به اداره یک کشور را دیده اید؟ کلن نگاه شاه به زن زیبا و دلربا بودن. حضرت امام می‌فرمان زن انسان است، آن هم یک انسان بزرگ. زن مربی جامعه است، از دامن زن انسان‌ها پیدا می‌شوند. زن در غرب رو هم عبور بکنیم، این کشورهایی که خانم‌ها باید برن سربازی مثل سوئد و نروژ و رژیم غاصب صهیونیستی و کشورهای دیگه، وضعیت خودکشی زنان آمریکایی نسبت به مردان آمریکایی چقدر افزایش پیدا کرد. این سخنرانی جیمی کارتر است که میگه ما در آمریکا زنا رو به بردگی خرید و فروش میکنیم. زنان سرپرست خانوار، ببینید یه زمانی خانم میره سر کار، این یه بحثه، یک زمانی زن میشه سرپرست اقتصادی، یعنی مرد نیست که کار کنه. اینا غالبا از راه نامشروع صاحب فرزند شدن، مردم که گذاشته رفته، این مادر مونده و بچه، یا طلاق گرفتن یا به هر دلیلی. الان زن سرپرست اقتصادی خانواده است. شما آمریکا رو ملاحظه بفرمایید، 47% خانواده‌های آمریکایی سرپرست اقتصادیش با خانم ها هستش. این فاجعه برای یک کشور. فرانسه رو ملاحظه بفرمایید، 49%. یا مثلا اسپانیا رو نگاه میکنید، نمیدونم مسلونی رو نگاه میکنید، سوئد، دونه دونه این کشورها رو میبینید چه عددهای عجیبی دارن. اینم ایران هستش، 12%. این میشه کرامت زن. آموزش، ما رتبه یک دنیا داریم در برابری حق تحصیل دختر و پسر در اروپا، در دنیا، یعنی رتبه یک دنیا هستیم در این که دختران ما به اندازه پسرهای ما حق تحصیل دارن. میزان بیسوادی خانم ها قبل از انقلاب جزء بالاترین کشورها بودیم، الان جزء بالاترین حد سواد هستیم. دختر خانم های 15 تا 19 سال بالاترین حد بیسوادی رو داشتیم، الان بالاترین حد سواد رو داریم. اساتید دانشگاه خانوممون از کمتر از 15% به بیش از 30% رسیدن. دیگه دانشگاه و دبیرستان اینا رو عبور بکنیم. حوزه های علمی خواهران چجوری، اینا رو عبور کنیم. بهداشت و سلامت، متخصصین زن خانم قبل از انقلاب 15% بودند، 85% آقا بودند. سال 2006 که آخرین آمار WHO هستش 40% خانم شدند، یعنی خانم ها نزدیک 10 برابر شدند، آقایون فقط 3 برابر شدند، 2 برابر شدند. فوق متخصص زن خانم ها 9% بودن، آقایون 91%. سال 2006 خانم ها 30% شدن، آقایون 70%. یعنی خانم ها بیش از 12%، آقایون کمتر از 12 برابر، آقایون کمتر از 3 برابر. متخصصین زنان و زایمان 84% آقا بوده، 16% خانم. سال 2006 2% آقا بوده و 98% خانم. اینم مثلا امید به زندگی خانم ها هستش. شما نگاه بکنید ماشاءالله خانم ها چه عمری دارن نسبت به میانگین جهانی. حالا خانم ها امیدوار بشن دارن نگاه میکنن، امید به زندگی خانم ها هست. ماشاءالله ماشاءالله. همونجا که نشستین یک صلوات برای سلامتی خانم ها بفرستید، من در امان باشم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینقدر امید به زندگی خانم ها بالا رفته که شما تو قبرستون ها کنار هر قبری که نگاه میکنید یه خانم نشسته. این به خاطر این هستش که خانم ها معرفت دارن و میان سر صحنه جرم، یعنی میان کنار قبر همسرشون. خب ورزش بانوان و امثال این هم ازش عبور بکنیم. اما برسیم به بحث اصلیمون، ضریب جینی است. ببینید بزرگواران، من جلسه گذاشتم عرض کردم آقا میفرمایند ما در عدالت عقبیم، ما به قله نرسیدیم، ما تو خیلی از جاها ضعف داریم. حالا نگاه بکنیم آیا در توزیع درآمد ما عقبگرد داشتیم، همونطوری بودیم، بهتر شدیم، چجوری بودیم؟ نزدیکترین شاخص به عدالت بهش میگن شاخص ضریب جینی. ضریب جینی یک عددیه بین 0 و 1. هرچه این عدد به 0 یعنی به سمت پایین نزدیکتر باشه، یعنی درآمد بین کف تقسیم شده. هرچی به 1 نزدیکتر باشه، یعنی ثروت به 1، درآمد به 1% جامعه تعلق گرفته. شما نگاه کنید روز به روز ضریب جینی در دنیا در حال افزایشه، چه کشورهای توسعه یافته چه کشورهای در حال توسعه. این ضریب جینی در کل دنیا در حال افزایش، ضریب جینی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته و آسیا و اقیانوسی و همه رو نگاه میکنید همه در حال افزایش. این ضریب جینی در آمریکا، آلمان، فرانسه، اسپانیا، سوئد، دانمارک، اینم کانادا، هم میانگین دنیا و کشورهای مهم دنیا رو نشون دادیم، همه ضریب جینی در حال افزایشه. یعنی بی‌عدالتی روز به روز داره بیشتر میشه. اینم گزارش بانک جهانی از ضریب جینی در ایران تا 8 سال پیش. ما تا 8 سال پیش ضریب جینی رو به شدت کاهش دادیم. پس مشکل مال 40 سال نیست، مشکل مال 8 ساله که شما نگاه میکنید ضریب جینی چقدر افزایش پیدا کرده. این تازه آخرین گزارش بانک جهانی هستش که تا سال 2016ه. ما از سال 2016 به این طرف اوج مشکلات تازه شروع شد. ما 3 تا موج اصلی داشتیم تو بحث گرونی، کار نداریم. یه بحث دیگه ضریب جینی ثروت هست که از اون عبور میکنیم، اونم بحث مفصلیه. اما فقر، ببینید بزرگواران این صحبت ها رو زیاد میشنوی. 40 سال پیش رفتیم عربستان، این آب معدنی 2 ریال بود، الان هم 2 ریاله. 40 سال پیش این آب معدنی توی ایران 2 ریال بود، الان 20,000 تومنه. خب این نشون میده که وضعیت توی ایران فلاکت باره. یا مثلا تو فلان کشور دنیا تورم 0 بوده، تو ایران 30%. همه اینا که میگن درسته، همه اینا درست. این خودش رو کجا باید نشون بده؟ این خودش رو تو فقر باید نشون بده. یعنی من سوالم این ازش، اگر 40 سال پیش این لیوان در عربستان 2 ریال بود و من میتونستم بخرم، الان 2 ریاله و من نمیتونم بخرم، این یعنی چی؟ یعنی من فقیر شدم. این گرون نشد، من فقیر شدم. اما اگر این 2 ریال بود من نمیتونستم بخرم، الان 20,000 تومنه و من میتونم بخرم، این یعنی چی؟ یعنی این که من قدرت خریدم بیشتر شده و میتونم بخرم. یعنی هرچی مردم گفتن که آقا 40 سال پیش قیمت اینجوری بود، دلار 7 تومن بود، فلان بود، همه اینا درست، همه اینا خودشو در فقر نشون میده. اگر ما 40 سال پیش فقیر بودیم الان فقیر نیستیم، یعنی وضع بهتر شده. اگر 40 سال پیش فقیر نبودیم الان فقیریم، یعنی وضع بدتر شده. یه قاعده کلی، همه اینا خوشو در فقر. فقر رو چجوری محاسبه میکنن؟ فقر نوع محاسبهش خیلی مختلفه، ولی معمولا اینجوریه که میان یک سبد کالای رو مشخص میکنن، تو این سبد کالا معمولا 7 تا وسیله میذارن، میگن شما با یک ماه حقوقتون میتونین این 7 تا رو بخرید یا نمیتونید بخرید. این 7 تا چیه؟ اول اجاره خونه، بعد پول سوخت، پول آب و برق و گاز، پول بهداشت، پول خرج تحصیل، پول پوشاک هستش و پول نمیدونم دیگه، نمیدونم گفتم دیگه، همین پولای دیگه. اینا رو با هم دیگه شما جمع میکنید، بهش میگید که خط فقر. خب ببینیم توی دنیا خط فقر چجوری هست. این آمار مال قبل از کرونا هستش در دنیا. تو کرونا دنیا رو عجیب به هم ریخت. خب فقر 12% مردم آمریکا که الان متاسفانه به نزدیک 40% رسیده. فرانسه 14.2%، انگلیس 19%، آلمان 15.7%، کره افراد بالای 65 سالش 50% زیر خط فقرند، ژاپن 18%، این گزارش بانک جهانی از زمان شاه، 46% مردم ایران زیر خط فقر بودند و اینم کاهش خط فقر در جمهوری اسلامی ایران تا 8 سال پیش. ما 8 سال پیش فقر رو به 8.1% رسوندیم. 46% کجا؟ 8.1%. متاسفانه از 8 سال پیش فقر افزایش پیدا کرده. آخرین گزارش مال سال 2016 که فقر شد 11.6%. از سال 2016 تا الان تو این 5 سال ما حداقل 3 تا موج گرونی رو داشتیم و قطعا فقر از این افزایش پیدا کرده و بیشتر شده. ممکنه یکی بگه خب ما همیه چی جواب بدیم؟ دقیقاً این هستش که ما طلبکاریم. تو دورانایی که به تمام انتقادی که به سیاست‌های اقتصادی دولت‌های قبل داشتیم با این وجود فقر رو کاهش دادند، چون به کف گفتمان انقلاب لااقل عمل می‌کردند. تو این 8 سال غربگراترین حکومت 40 ساله آمد سر کار، یه دولتی که غربگراترین دولت بود، همونجوری که غرب رو به لجن کشوند، میتونه این مشکل رو برای جمهوری اسلامی هم فراهم بکنه. همین رو شما نشون بدید به کسایی که میگن آقا رأی ما اثر نداره. رئیس جمهور مشخصه دیگه، سیاستشون این بس چیه؟ دقیقاً میبینید در هر دولتی متفاوت شده. سیاست اقتصادی کاملا دست دولت هست و کاملا هم اثر داره. این بحث اقتصادی بود که عرض کردم خدمتتون. اما ششمین دستاوردی که آقا می‌فرمایند افزایش چشمگیر معنویت و اخلاق در فضای عمومی جامعه است. یعنی وضعیت معنوی در این 40 سال آیا افزایش پیدا کرده یا نکرده؟ ببینید من چون زیاده از حد خستم، مثلا حوصله حرف زدنم نمیاد، خیلی اینا رو توضیح نمیتونم بدم. یه کلیپی از 12 دقیقه تو هر جای اینترنت رو احتمالا بگردید پیدا میکنید. هم مثلا بزنید چه میدونم معنویت راجی، نمیدونم آیا در این 40 سال معنویت افزایش پیدا کرده راجی، ایناشو بزنید، این کلیپ ها همش میاد. یه کلیپ 12 دقیقه. این کلیپ 12 دقیقه من مفصل توضیح میدم که توی این 40 سال معنویت آیا افزایش پیدا کرده یا نکرده. خلاصش رو بخوام در یه جمله عرض بکنم، ببینید بزرگواران، ما 2 تا مطلب رو باید بررسی کنیم. اولین مطلب این است که حکومت برای معنویت چه کار کرد، شاه چه کار میکرد، جمهوری اسلامی چه کار کرد. این رو باید اول تکلیفش رو مشخص کنیم. دوم این است که حالا ثمرش چی شد، معنویت مردم زمان شاه بیشتر بود یا الان بیشتر بود؟ بیشتر است. من خلاصه در یک کلمه عرض کنم، شاه تمام تلاشش رو کرد مردم بیدین بشند، جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرد مردم دیندار بشن. نمونهش رو عرض میکنم. آنتونی پارسونز سفیر بریتانیا میگه وقتی من رفتم شیراز، جشن هنر شیراز رو دیدم، آمدم تو خود شیراز، دیدم در خیابونای شیراز کنار خیابون تو پیاده رو مردا و زنا دارن به صورت کامل به هم تجاوز میکنند. میگه من تعجب کردم، رفتم پیش اعلی حضرت گفتم اگر این صحنه‌ای که من در اینجا میبینم در یکی از شهرهای انگلیس میدیدم، مردم بازیگران و کارگردان رو زنده نمیگذاشتن. و شاه فقط خندید. ببینید فضا این فضا بود. شاه همه کار کرد مردم بیدین بشن، تمام کارش رو کرد. مالیات رو از رو مشروب فروشی ها برداشت، مالیات رو از رو کاباره ها برداشت، 81% زنان در دوران شاه باز بازیگرای سینما در نقش زن روسپی بازی کرده بودن. بدترین صحنه رو ببینید، تیتر مجله کیهان این هستش که تو اینترنت جستجو کنید میاد که رانندگان به سردر تصاویر سکسی سردر سینما نگاه نکنند، خطرناک است. از هر 5 تصادف یکی به واسطه نگاه کردن راننده ها به عکس سردر سینما داره اتفاق میفته. ببینید این جوری بود فضا. اصلا اصطلاح فیلم فارسی مال چیه؟ فیلم فارسی فیلمایی بوده که توش صحنه‌های جنسی داشته و کلا خالی از محتوا بوده. این فضا بوده. در اون دوران زنان بدکاره شناسنامه دار 50,000 نفر بودند، یعنی 3 برابر تمام دختران دانشگاه‌های کشور ما. در اون دوران مشروب فروشی فقط توی تهران 800 باب بوده، 800 تا مغازه فقط مشروب می‌فروختن. خونه‌های فساد 1120 خونه فساد فقط در تهران بوده. ما تو دوران اگر هیچی نداشتیم، کاواره شکوفه نومون جز 4 کاواره برتر دنیا بوده. باز نگید چی نداشتیم. ببینید از لحاظ میزان مصرف آبجو، مصرف میزان آبجوی روزانه در تهران 400,000 بطری بوده. من نمیدونم هر بطری رو چند نفر میخوردن. اگر هر بطری رو فقط 2 نفر میخوردن، 800,000 نفر فقط تو تهران داشتن مشروب میخوردن. کجا مردم معنویت و دیندار و همه عالی بودن؟ این که از وضع حکومت تمام تلاشش رو کرد مردم بیدین بشن، تمام تلاشش. اونجا نمونای دیگه آوردیم بگذاریم. جمهوری اسلامی هم تمام تلاشش رو کرد مردم دیندار بشن، از تعظیم شاعر گرفته 500 تا خیابون رو در یک روز نامش رو عوض کنش، اعیاد رو عوض بکنه، شهادت ها رو بیاره، همسایه کتب درسی رو تغییر بده. من ببینید من دارم تونتون عرض میکنم، خواهش میکنم اون کلیپ رو کامل نگاه بکنید، وگرنه اصلا براتون این مباحثی که الان دارم عرض میکنم قانع کننده نیستش. بردوی کامل ملاحظه بفرمایید. تمام تلاشش رو کرد جمهوری اسلامی که فضا برای حججی شدن آماده بشه. سال اینجا هستش که ثمرش چی شد؟ اون موقع که مردم همه دیندار بودند، الان که همه بیدینند. شما فضای اینستاگرام رو باز کنید، اصلا انگار مردم هیچ کی دین نداره. تو خیابونا نگاه میکنی، اصلا لازم حجاب انگار اصلا چیزی بمونه، دین وجود نداره. کجا زمان شاه چنین چیزی بود؟ ببینید بزرگواران، اللحاظ حجاب، چون متاسفانه مردم ما فقط حجاب رو معیار دینداری میدونن، فقط حجاب. نمیگم حجاب نیست، فقط حجاب معیار دینداری نیست. 2 هفته بعد از پیروزی انقلاب، 8 مارس سال 57، توی کتاب آزادی زنان در ایران نوشته 100,000 زن کشف حجاب کرده تو دانشگاه تهران تجمع کردند. 2 هفته بعد از انقلاب تازه. ببینید اونجوری هم نبوده که مردم همه دیندار باشن و همه عالی باشن و همه، نه اینجور چیزا نبوده. تو تشییع جنازه شهدا چقدر جمعیت شرکت میکردن؟ تشییع جنازه حاج قاسم و حجاجی و قواسای دستبسته چند میلیون نفر شرکت کردن. معنویت تو جمهوری اسلامی، شما بگید 30 میلیون زائر حرم امام رضا سالانه معنویت نیست، باشه. 10 میلیون زائر حرم حضرت معصومه معنویت نیست، باشه. 1 میلیون زائر شاه چراغ در دوران عید معنویت نیست، باشه. 7.5 میلیون زائر راهیان نور معنویت نیست، باشه. بیش از 2.5 برابر 1400 سال مردم تو این 40 سال مسجد ساختند، این معنویت نیست، باشه. صدقه دادن و اینا معنویت حساب میشه یا نه؟ جشن عاطفه سال 98، نسبت جشن عاطفه سال 97 در دورانی که وضع اقتصادی مردم بدتر شده بود، افزایش 41% داشت. 41%. وقف 15 برابر شد. خب اینا هیچ کدوم معنویت حساب نمیشه؟ اردوی جهادی رو چه کار میکنیم؟ اردوی جهادی 20 سال پیش 20 تا گروه جهادی بوده، الان فقط 2520 گروه جهادی تو صف اعزام رفتن به مناطق سیل زده بودن، نوبتشون نشد. آیا اینا هیچ کدوم معنویت حساب نمیشه؟ اینی که مضامین دینی محبوب ترین فیلمای مردم ایرانه، اینم هیچ کدوم حساب نمیشه؟ پس معنویت چیه دقیقاً؟ معنویت چیه که این مباحث رو ما مطرح میکنیم؟ ببینید بزرگان، معنویت اون چیزی نیست که ما داریم تعریف میکنیم، چون با تعریف ما دشمنان اهل بیت همه این ویژگی رو داشتن. اگر فقط نماز و فقط حجاب معیاره، که خب جسارت رو عرض میکنم یزید نمازم میخوند، خانماشم همه حجاب داشتن، پس شاید این فقط معیار دینداری نباشه. معیار دینداری چیه؟ روایت مشخصه. امام باقر علیه السلام از قول اجداد خودشون، از قول پیامبر نقل میکنن که جبرئیل نازل شد، فرمود خدا سلام میرسونه، میفرماد پیامبر لو عذبن کل رعیت فی الاسلام اطاعت اماما عادلا ظالما من الله عز و جل و ان کانت الرعیت فی اعمالا برتا تقیه. پیامبر قطعا عذاب میکنم هر کس رو که پای امام ظالم بیسته، حتی اگر برتا تقیه باشه، نیکوکار باشه، متقی باشه، من عذابش میکنم. و لعفوان کل رعیت فی الاسلام اطاعت اماما عادلا من الله عز و جل و ان کانت الرعیت فی اعمالها ظالمتا مسیئه. و قطعا میبخشم کسی که پای امام عادلش بیسته، حتی اگر خدای نکرده یه جای گناه کرده باشه. مردم ما 40 سال پای اماماشون چجوری واسده؟ برای ائمه معصومین چه کار میکنند؟ برای نائب امام زمان چه کار میکنند؟ خود امام زمان که سر جای خودش، شبای قدر میبینید تصویر میاد، یک دختر خانم قرآن گذاشته رو سرش، رو سرش هم عقبه، ما نگاه میکنیم میگیم قرآن بزنه به کمرت ایشالله، اما خب دین چنین چیزی رو نگفته. ببینید بزرگوارم، منم میفهمم حجاب واجبه، منم میفهمم دینداری کاریکاتوری فایده نداره، من روحی اسلام رحمانی و از این چیز میزا ندارم، دین باید کامل، پکش کامل باشه، ما داریم اولویتش رو مطرح میکنیم. بزرگواران، ایستادگی پای امام، متاسفانه اون چیزی که یاران ائمه معصومین بعضیشون نداشتن همین بود. امام کاظم علیه السلام میفرمایند روز قیامت منادی ندا میده کجایند حواریون حسن ابن علی، یارای خاص امام مجتبی کجان؟ اولین کسی که بلند میشه کیه؟ سفیان ابن ابی لیلایه. یه داشته باشید، پس دیگه یه حواری امام حسن بود. موقعی که امام مجتبی تو مسجد نشسته بودن، از در وارد میشه، از راه دور میگه السلام علیک یا مذل المؤمنین، سلام بر کسی که تو ما رو ذلیل کردی. ببینید یاران معصومین اینجوری بودند. شما کجا توی 40 سال چنین چیزی رو پیدا میکنید؟ مردم ما اینجوری نیستن. معیار اصلی این استش که پای ولایت موندن یا نموندن. دومین معیار اشداء علی الکفار را هما بین ما، مردم ما اشداء علی الکفار هستن یا نیستن؟ از کجا بفهمیم هستن یا نیستن؟ محبوب ترین شخصیتشون ببینیم کیه. 3 سال پیش، تاریخ رو دقت بفهمید دوستان، 3 سال پیش، نه پارسال، 3 سال پیش، نظرسنجی که انجام شده دانشگاه مریلند یک گزارشی رو انجام میده، وال استریت ژورنال اون رو منتشر میکنه، محبوب ترین شخص مردم ایران کسی است که در خط مقدم مبارزه با رژیم قاسم صهیونیستی بود، یعنی حاج قاسم سلیمانی، در دوران حیاتشه، در دورانی که میگفتن تمام بدبختی ما به خاطر رفتن شما به سوریه، تو دورانی که میگفتن تمام بدبختی ما چون شما رو موشکاتون مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل میمیسید، یعنی همه رو میگفتن حاج قاسم دیگه. در همون دوران محبوب ترین شخص مردم ایران کسی که تو خط مقدم مبارزه با دشمنه. آیا این به معنا نیست که مردم ایران ظلم ستیزند؟ واقعا مردم ظلم ستیزند؟ اینا مهمترین معیار دینداریه. بله ممکنه تو بعضی از ابعاد، خب چرا تو بعضی از ابعاد ضعیف‌ترن؟ خب بابا شما تهاجم فرنگی الان رو با 40 سال پیش مقایسه بکنید. 40 سال پیش تهاجم فرنگی چی بود؟ الان چیه؟ 20 سال پیش تو خونهای تلویزیون سیاه‌سفید 14 اینچ داغونی بود، معلوم نبود چه فیلمی نشون میده. الان دست تمام جوانای ما یه تلفن همراهیه که در آن واحد میتونن بدترین صحنه‌های عالم بشریت رو ببینن، صحنه‌ای که کل اجداد ما با هم این صحنه رو ندیدن، این جوون ما میتونه تو خونه بشینه این صحنه رو ببینه. با این وجودی جوون پای این نظام واسه بعد چه توقعی داریم؟ ما امثال ما اخوندا کمکاری کردیم، بعضی از فعالان فرهنگی فرض کنید مثلا کمکاری کردن، دولتی میاد که میگه آقا ما اینجوری هستیم، بعد ما توقع داریم که مردم هم تو این تهاجم فرهنگی همه فوق‌العاده باشن و نمیدونم همه. اما جمهوری اسلامی یک کار مهمتر انجام داد، بر معنویت دنیا ورود پیدا کرد. آنتونی گیدنز جامعه شناس مشهور انگلیسی میگه انقلاب اسلامی دنیا را به سمت دینی شدن پیش میبرد. پروفسور توشیو کورودا مترجم نهج البلاغه به زبان ژاپنی میگه قبل از انقلاب اسلامی ایران هر کتابی که با عنوان و محتوای اسلامی در ژاپن چاپ میشد تیراژش کمتر از 1000 نسخه بود. الحمدلله بعد از پیروزی انقلاب کتابهای اسلامی در ژاپن رو به گسترش رفته است. مدتی پیش کتابی درباره روح و معنویت اسلام به زبان ژاپنی نوشتم که در عرض یک ماه بیش از 20,000 نسخه آن به فروش رسید. تو اون دوران نعوذ بالله میگفتن خدا مرده است، خدا رو دفن میکنیم. این تیتر مجله تایم چند روز بعد از، یعنی چند هفته بعد از انقلاب اسلامیه، تیترش چیه؟ خدا دارد برمیگردد. این گفتمان اسلام در دنیا هم اثرش رو گذاشته. بیشترین نام پسر در انگلیس در سال 2014، ملاحظه بفرمایید، نام پیامبر مکرم اسلامه. در سال 2017 بیشترین نام پسر نام پیامبر مکرم اسلام. در سال 2018 بیشترین نام پسر نام پیامبر مکرم اسلام. امسال در دنیا بیشترین نام پسر نام پیامبر مکرم اسلام شد. روند افزایشی جمعیت مسلمان در ایالات متحده، اینم پیشبینی مؤسسه پیو پیرامون ادیان تا سال 2060. میگه یهودی ها خیلی تأثیری ندارن، بودایی هم خیلی وضع میشن، بی خدا هم همینجور، هندوها یکم افزایش دارند. بحث سر اسلام و مسیحیت سال 2060 تقریبا اسلام به مسیحیت خواهد رسید و بعد از اون اسلام دین غالب دنیا خواهد شد. یه چند تا کلیپ هست، نمیدونم قابلیت این رو داره، من این رو میذارم ببینم اگر کلیپ 30 ثانیه‌ای، من این رو میذارم، شما میکروفون بیام جو بذار آقای کمالینی اینجا بذار. نمیخواد تصمیم زوم کن. نشون میدم یکی دیگه، این مثلا باز هنده، امثال این کلیپ ها بسیار زیاده تو فضای. نمیخواستم با این کلیپ ها استناد بکنم، خواستم بگم دلمون هوایی بشه این طرف اون طرف، اما صدور انقلاب یه بحث بسیار مهمی بوده و صدور اسلام و امثال اینها مباحث بسیار مهم است. آخرین دستاوردیم که آقا می‌فرماند ایستادگی روزافزون در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان استش، که اونم دیگه واسه بحث مفصلی داره دیگه، ان شاء الله فرصت نیست. بله چند زن نه دست.
خب تشکر میکنیم از حاجی راجی. خب سوالاتی که اومده اینجا برخیاش مرتبطه برخیاش خیلی مرتبط. اول مرتبطان انشالله میپرسیم با بحث امروزمون. سوال اینه که گفتن من فیلمی دیدم که یه شهروند ایرانی مقیم آمریکا رفت و با درآمد یه روزش کلی جنس خرید و چقدر حقوق کارگر اونجا بالاست، لطفا توضیح دهید.
حقوق کارگر بالاست، ولی شما از همون شخص میپرسیدید اول اجاره خونت رو بده، اگر پولی برات موند برو تو فروشگاه. شما تمام میپرسیدن دیگه، اجاره خونه اونجا چنده؟ اصلا اجاره خونه توی آمریکا و خرید خونه وحشتناک سرسام‌آوره. یعنی الان تو کانادا هم همینجور، همین بنده خدا خاوری که رشوه گرفت، که بالاترین رشوه جمهوری اسلامی، ما روز داشتیم حساب میکردیم با این 3 میلیون دلاری که رشوه گرفته، معمولی ترین جای کانادا نمیتونه خونه بخره. یعنی قیمت اینجوری. بله حقوق کارگر توی آمریکا بالا هست، از اون طرفم اجاره خونه بسیار بالای. اون کلیپ رو منم دیدم، اون کلیپ چندین ایراد داره. اولا کف حقوق کارگر نبود، اون یک حقوق نسبتا بالایی بود. مثلا شما تصور بکنید مثل الان که کف حقوق کارگر تو ایران مثلا نمیدونم 2,100,000 چیزی هست، یک نفر بیاد بگه آقا با حقوق من، خب حقوق او شخص ممکن 7 میلیون تومان باشه، 9 میلیون تومان باشه. اون چیزی که دیدم بله تو بعضی از جاها قدرت خرید خب از ما بالاتره، این که درش بحثی
نداره.
اصلا از این ما تو کتاب کرونا یه بحثی رو داریم، مقایسه هزینه‌های درمانی ایران و آمریکا. اصلا از جلسه گذشته اینجا بود به نظرم عرض کردم، نه آماری دادم که غالب مردمی که در آمریکا و اروپا سرما میخورند یا به بیماری های دیگه کشیده میشن، پولشون نمیکشه که برن دکتر و دارو بخرن برای سرماخوردگی. یادتونه اصلا اوباما یک مهمترین وعده انتخاباتیش همین بود که خرج درمان رو بیاره پایین و مردم رو بیمه کنه، حرفش این بود که موفق نشد.
چکر. یه سوال پرسیدن که این سوال جوابش جلسه پیش داده شد، نشه همه این پیشرفتایی که تا به حال گفتید درست، ولی از کجا معلوم اگه خود شاه بود پیشرفت نمی‌کرد؟ این جوابش همین بود که جلسه پیش مکزیک رو گفتید.
اولا ببینیم وقتی یک کشور استقلال نداشته باشه، یعنی هر چی پیشرفت بکنه وابسته، یعنی کارخونه‌اش وابسته و امثالین، اونا با جذب سرمایه‌گذاری خارجی جلو میومدن. جذب سرمایه‌گذاری خارجی رو ان شاءالله جلسه آخر عرض می‌کنم. نکته بعدی هم مقایسه ایران با مکزیک تو جلسه قبل برای همین بود دیگه، که شاه یه رشدی داشت عین مکزیک. فرد هالیدی گفته بود دیگه، فرد هالیدی گفته بود اگه بتونه شاه همین رشد رو ادامه بده میشه مکزیک. ما نشون دادیم مکزیک چی شد دیگه.
بعد گفتن یکی از شهید بهشتی نقل میکنن که در ایران اسلام دیدم مسلمان ندیدم، ولی در فلان کشور مسلمان دیدم. آیا این مسئله در ایران بیشتر نشده؟
از همه نقل شده به جز شهید بهشتی جمله.
آیا حکومت اسلامی باعث بدبین شدن مردم به اسلام نشده؟
این جمله دیگه از شهید بهشتی که تا حالا نقل نشده بود، از سید جمال الدین اسدآبادی نقل شده. بعد این مال سید جمال الدین هم نیست، میگن مال استادش محمد عبده هستش. سوال اینجا هستش که اگر شیخ مرحوم اسدآبادی ایشون اینقدر غربگرا بوده، پس چرا همه عمرش در مبارزه با غرب به سر می‌برده؟ این سید جمال چرا پس اینجوری بوده؟ این یک. دومشم این ممکنه یک اصطلاحی برای یک جریان باشه، مثل اینکه الان ما یه خوبی مثلا از این می‌بینیم، یک بدی از یک آخوندی می‌بینیم، میگیم آقا ما از این آخونده خوبی ندیدیم ولی از تو کلی خوبی دیدیم. یعنی منظور این بود که تمام آخونده یک اصطلاحه. باشم، نخیر اینجوری نیستش. توی دنیا فساد به اعلی حدی که تصور بکنید وجود داره. میان میگن مثلا سوئیس، بابا رتبه یک دوچرخه دزدی دنیا مال سوئیسه دیگه. خب من چی ما در اونجا اسلام دیدیم؟ دروغ‌ترین افراد طبق آماری که تو کتاب جدیدمون که واسه معنویت داریمش، مردم چین، مردم ژاپن، مردم اروپا، اینا دروغ‌ترین مردم دنیا هستن. خب چه جوری پس شما اونجا ویژگی که میگید؟ از لحاظ رشوه بالاترین حد رشوه رو اون کشور رو دارن میگیرن، الاز فساد سیستماتیک بدترین نوع هستش تو قالب معاملاتشون، که انشالله تو کتابی که حالا تا بعد از انتخابات چند ماه بعدش چاپ میکنیم فساد سیستماتیک اصلا این چیز عجیب غریبیه. خب چه جور چیزی هستش؟ یعنی کدوم ویژگی رو منظورشون بود که ما در اینجا ندیدیم؟ بله ممکنه یکی بگه آقا مثلا ما نظم توی ژاپن خیلی بیشتره. خب بله بیشتره. یا مردم ژاپن پرکارترن. خب بله پرکارترن. یا مثلا فلان مسئول فلان کشور وقتی اشتباه کرده عذرخواهی کرده، اینجا عذرخواهی نکرده. خب بله، این که بحثی نداریم، اون کارش درست بوده. اینم که حکومت اسلامی باعث بدبینی مردم به دین شده، نه اینجوری نیستش. درسته مردم تو اصطلاحاتشون چنین چیزایی رو میگن، ولی بازم نگاه میکنه یه آخوند میاد بهش رأی میده.
خب بله متشکر.
این دوره منظورم نبود. دورای
سوالات دیگه که غیر مرتبطه، گفتن چرا آقای رئیسی که در انتخابات ثبت نام کردن طبق قانون 3 ماه قبل از اون
قانونی نداره برای سران قوا؟ اصلا این قانون از قدیم، نمونه قبلیش هم داشتیم، ما افرادی داشتیم که مثلا رئیس مجلس بودن مثلا رفسنجانی، بعد آمدن ریاست جمهوری ثبت نام کردن. سران قوا و یک سری از مسئولین کشوری کلن لازم نیست. اون چیزی که شنیدن یک مقام باید استعفا بده برای انتخابات مجلسه، که بعضی از افراد برای انتخابات مجلس باید استعفا بدن، مگر رؤسای قوا و بسیاری از افراد مثل فرماندهان و اینها اصلا لازم نیست. اگر با سوالشون باشه که چرا آقای سعید محمد استعفا داد، آقای سعید محمد اولا استعفا داد به خاطر اینکه نگن آقا سپاه سوء استفاده کرد، دومندش هم ورود نظامی ها به صورت نظامی به انتخابات ریاست جمهوری ممنوعه. یعنی یک نظامی با شاکله نظامی و جایگاه نظامی نمیتونه بیاد. او بحث قانونی که به خاطر دستوری که امام آقا دادن که عدم ورود نظامی ها هستش، اون جریان دیگه بود.
سوال بعدی همین سوالیه که حالا این شبکه‌های ضد انقلاب پخش کرده بودن پیرامون این مسئله که آقای رئیسی که خودشون 6 نفر رو به عنوان حقوقدان معرفی میکنن به شورای نگهبان، بعد چجوری صلاحیت خودشون میخواد تایید بشه؟
این هستش که میگن نیمی از اعضای شورای نگهبان رئیس قوه مشخص کرده، حالا خودش ما توسط اونها تایید بشه. یک، آقای رئیسی در دورانی تایید شد که رئیس قوه نبود، یعنی دفعه پیش. دوم، از 6 نفر فقهای شورای نگهبان از وقتی آقای رئیسی اومده فقط 3 تاشون رو عوض کرده. این اون 3 تا هم در دورانی، یعنی 3 تاشون و 3 تای قبلی، یعنی هر 6 تا در دورانی از مجلس رأی اعتماد گرفتن که مجلس اصلاح طلب بود و ریاست جمهوری لاریجانی بود. مثلا که بهتر شد.
خب بعد گفتن چرا رهبری اینقدر به مشارکت بالا در انتخابات اصرار دارن؟ ضرر و خسارت که در این 8 سال دولت تدبیر و امید برای کشور و مردم ایجاد کرد خیلی بیشتر از خسارت مشارکت پایین بود.
خسارت رئیس جمهور بعد بسیار زیاده، اما خسارت این که در دنیا اقتدار ایران از بین بره خیلی بیشتره. اقتدار ایران به این استش که مردم پای این نظامن. اگر دشمن به این نتیجه برسه که مردم دیگه پای نظام نیستند، تحریم سال 88-89 اتفاق میفته. به محضی که آمریکا احساس کرد مردم به این نظام اعتراض دارن، سنگین ترین تحریمی که ما تو این 40 سال شدیم مال سال 88 دیگه، که دیگه از اون سنگین تر تا حالا نبودیم. چرا؟ به محضی که آمریکا احساس کرد مردم پای نظامشون نیستن. انتخابات هم همینجوری، احساس اگر بشه که مردم پای نظام نیستند، از اون بر دوستان مایوس میشند، دشمنان هم به شدت سخت‌ترین تهاجمات رو علیه ما میکنند، حتی مثلا نظامیش. بعد اصلا این سوال برای این دفعه سوال درستی نیست. ما باید مردم رو دعوت بکنیم به مشارکت حد اکثری و تلاش بکنیم اصلاح رای بیاره. این دوتاش باید با هم باشه.
اگر سوال دیگه رو دوستان اگر از پشت صحنه برسونم، سوالی نیست، حالای دیگه هم که ارسال نشده. متشکر از بزرگواران، متشکر از حاجی راجی. اگر نکته‌ای هست بفرمایید. متشکر بزرگواران برای تهیه کتاب و کتاب‌های دیگه اندیشکده که خدمتتون عرض کردم با کد تخفیف 2020 انشالله از سایت میتونین دریافت کنید و فیلم‌هایی هم که برنامه الان پخش زنده میشه داخل همین کانال‌های روبیکا قابل دانلوده، دوستان میتونن استفاده کنن، حالا برای بقیه‌ای که نتونستن در پخش زنده شرکت کنن فوروارد کنن و انشالله فردا هم ساعت 6 در خدمت بزرگواران خواهیم بود و جلسه 4 رو خواهیم داشت. دیگه از فردا وارد مسائل کاملا اقتصادی و ریشه مشکلات اقتصادی کشور میشیم که سوالات خیلی از مردم تو این روزهای. متشکرم از همه بزرگواران. با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو به پایان میبرم.